سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 24 دسامبر 2016 و 4 دی ماه 1395. امروز باز راجع به مسائل فوق‌العاده پراهمیتی که در اتفاق میفته در سطح جهانی و طبیعتاً اثرات فوق‌العاده مهمی برای کشور ما و کشورهای در واقع منطقه و کل جهان و واقعاً برای بشریت اینا اهمیت داره و واقعاً اتفاقاتی که داره میفته قبلا من صحبت کردم اینجا بهش میگن تکتونیک، ما میگیم زلزله وار، یعنی تعیین کننده است. در جمله اخبار سوریه حالا صحبت خواهم کرد که چه اهمیتی داره آزادی حلب، چه نقطه عطفیه و چه اهمیتی برای کشور ما داره و کشورهای منطقه. اخیراً من با یکی از چپهای سابق، نمیگم چپ بریده، برای اینکه چپ بریده یه تعریف داره، چپ سابق یه تعریف دیگه داره. چپ بریده کسیه که میره و واقعاً با دشمن همکاری میکنه. چپ سابق اینه که قبلاً به هر حال ادعای چپ بودن داشتن ولی الان کنار گذاشتن، حالا یا دنبال کسب و کار ولی ضرر آنچنانی نمیزنن، فرق میکنه. ایشون میگفت که من به ماتریالیسم دیالکتیک عقیده دارم و ماتریالیسم دیالکتیک میگوید که تضاد داخلی هر کشور تعیین کننده است و نه نیروهای خارجی. خب این میتونه خیلی چشمگیر و جالب باشه، تفسیر ماتریالیسم دیالکتیک به این طریق. به این ترتیب در واقع اگر 10 میلیون بومی امریکایی قلع و قمع شدند، کشتار شدند، زمینهاشون تصرف شد، اروپایی ها هیچ نقشی نداشتند، این تضادهای درونی بومیان امریکا، بومیان استرالیا، بومیان نیوزیلند بوده، اروپایی ها نقشی نداشتند. اگر در اندونزی کودتا میشه و 1 میلیون انسان کشته میشه، این تضادهای داخلی خود اندونزی بوده و در نتیجه به اصطلاح امریکا نقشی نداشته، CIA نقشی نداشته. در ایران هم به همین ترتیب تقصیر CIA و امریکا نبوده، تضادهای داخلی باعث کودتای 28 مرداد شد و به همین ترتیب در گواتمالا، در عرصوت شیلی، در افریقا هم این دولت امریکا CIA و دولت بلژیک پاتریس لومومبا رو نکشتن، افریقا رو به خاک و خون نکشیدن. خیر، این تضادهای درونی خود افریقا بود و در نتیجه امپریالیزمی وجود نداره، کارتلی وجود نداره. امپریالیزم یه چیز قدیمیه که بعضی ها میگن به اینا ماتریالیسم دیالکتیک رو در حقیقت نه تنها تحریف بلکه کثیفش میکنن، برای اینکه متوجه نیستن که از قرن 16 به بعد و یا اواخر قرن حتی 15 سیستم یه سیستم جهانیه و تضادها در سطح جهانی تعیین میشه و نه در کشورهای تک به تک. بنابراین هر کسی میتونه ماتریالیسم دیالکتیک رو یه جوری برای خودش توجیه به توجیه بده. هر کدوم از این تحولات نه در واقع میتونه نقش تعیین کننده برای کشور ما داشته باشه. میخواستم به اینجا برسم. اون ضد بشرها بعد از برانداختن دکتر مصدق و در جریان کودتای 28 مرداد با سرنوشت ما بازی کردند و ادامه پیدا کرد این بازی کردن ها تا 1357 که باز هم با سرنوشت ما بازی کردن و پشت ارتجاعی ترین داعشی های آدمخوار رو گرفتن، یعنی پشت خمینی رو گرفتن و به روز امروز ما رو رسوندن. حالا داره اتفاقات میفته که این باید با خوشبینی به نظر من یا واقع بینی باید به قضایا نگاه کرد. به عزیزان یادآوری بکنم که من از جورج کنان چند بار اینجا نقل قول آوردم، کسی که بعد از جنگ دوم جهانی رئیس پالیسی پلنینگ در وزارت خارجه امریکا شد و مقاله معروف آقای ایکس رو در مجله فارین افیرز نوشت که توی اون مقاله در واقع تئوری جنگ سرد رو میریزه و از جمله میگه که ما مسئله دموکراسی از خودگذشتگی بنولنس و یا بالا بردن سطح زندگی مردم جهان، این شعارهای پوچ و توخالی رو باید کنار بذاریم، با زبان زور اوریان باید صحبت بکنیم. تا با چه هدفی؟ حفظ شکاف بین ثروت عظیم ما و فقر دیگران. و این برنامه رو از 70 سال پیش با تشکیل CIA، با تشکیل شورای امنیت ملیشون، با تشکیل وزارت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، یعنی اهرم‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی پیاده کردن تا به امروز. تا قبل از سال 2000 اینا طبق نوشته کشتن امید، Killing Hope، که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، در بیش از 50 کشور اینا کودتا کردن با سرنوشت کشورها، از جمله سرنوشت کشور ما، بازی کردن با سرنوشت سوریه از 1949، بازی کردن عراق 1963، همین صدام حسین مأمورشون بود برای نابود کردن انقلاب عراق و همینجوری اینا کودتا کردن و کودتا. بعدش دیگه نمیتونستم، بعد از 28 عرصبت عوض میخوام، بعد از 11 سپتامبر بهانه به دستشون اومد که به کشورها یکی پس از دیگری حمله نظامی بکنن، در این که نمیتونستن دیگه کودتا بکنن. حالا در این به نقطه میرسیم که اینم دچار مشکل شده و در نتیجه تحولات زلزله‌وار و یا تکتانیک در اتفاق میفته و این در این کشور ما هم اهمیت داره، برای اینکه میتونه آغازگر یک جنبش در ایران باشه اگر اصلاح طلبا بذارن و به عنوان ضربگیر رژیم و نوکر سرسپرده خامنه‌ای جلوی حرکت مردم رو نگیرن، برای اینکه امکان حمله نظامی به ایران کم کم داره از بین میره. حالا باید دید، نمیخوام این رو تضمین بکنم، برای اینکه قابل پیشبینی نیست. خانم کلینتون قابل پیشبینی بود، ترامپ قابل پیشبینی نیست، ولی تا الانش باید ببینیم که این چه اثراتی میتونه برای بشریت داشته باشه. در نتیجه ابتدا میخوام اخبار سوریه رو آغاز بکنم و ببینیم که چه تحولاتی داره در سوریه صورت میگیره و آزادی حلب به چه معناست. معنای بزرگی داره. و بعدش اون وقت مقاله‌ای رو میخوام از سمیر امین و عزیزان پیشنهاد میکنم در MR Zine یعنی مجله اینترنتی مانتی ریویو. اخیراً سمیر امین مقاله نوشته که من بخشهایی شد ترجمه کردم، بخوام برای عزیزان بخونم و بعدش راجع به تفاوت سمیر امین و نوم چامسکی صحبت بکنم، که این دوتا دانشمند و محقق هم، یکی مارکسیست و یکی آنارشیست. تفاوت بین این دوتا چیه؟ بنابراین میرم روی اخبار سوریه. مقاله هست که از Strategic Culture Foundation من اینو گرفتم، هر شبت که انجی اکولاف این رو نوشته 21 دسامبر، دو سه روز پیش. روسیه، ترکیه و ایران به هم میپیوندن تا به تراژدی سوریه پایان دهن. نکته فوق العاده مهمه. روز 20 دسامبر در تاریخ از جهت برگرداندن موج خشونت در سوریه به عنوان روزی بیاد ماندنی ثبت خواهد شد. دقیقا به نظر من همینطوره. چه معنایی داره که ترکیه هم تغییر جهت داده به دلایلی که نمیخوام واردش بشم، ولی باید اونا هم توضیح داد که آیا اردوغان دست به چه کارهای خطرناکی زد، چه اشتباهات و در واقع کارهای جنایتکارانه بهش دست زد که تروریسم از سوریه به ترکیه الان صادر شده و مجبور کرده ترکیه رو با کارایی که کرد تغییر جهت بده و بیاد با روسیه و ایران بشینه. و ما میدونیم که تخلیه شرق حلب بدون کمک ترکیه نمیتونست انجام بشه. مدت ها بود که دولت فدراسیون روسیه در حال مذاکره بود با ترکیه که باید دست از حمایت از این تروریست ها، از این جاسوس های ترک که در اونجا هستن. حالا لیستشون رو برای عزیزان میخونم که چند ده جاسوس امریکایی، اسرائیلی، ترک و بیشتر از عربستان سعودی و اردن در همه شرق حلب بودن که با این تروریست ها کار میکردن. اعتدالی اونجا جنگنده اعتدالی وجود داشته در شرق حلب. تمام شواهد نشون میده که زیر نظر جاسوسای امریکایی، اسرائیلی و اردنی و عربستان سعودی بودن اینا و با همکاری اونا دست به این تروریسم میزدن. کشورهای روسیه، ایران و ترکیه در این روز اعلامیه مشترکی درباره اقدامات فوری برای حل بحران سوریه صادر کردن. اعلامیه مشترک بین روسیه و ایران و ترکیه برای اینکه وزرای خارجه به دفاعشون اونجا بودن و این رو امضا کردن. این سه کشور توافق کردن که به عنوان تضمین کننده تسهیل رسیدن به اهداف، به چه اهدافی؟ تمامیت ارضی، تمامیت ارضی سوریه. ما فکر نکنیم که فقط شرق حلب آزاد خواهد شد، بقیه کشور هم آزاد خواهد شد و گسترش آتش‌بس و قطع خصومت در سراسر کشور باشد. این اعلامیه تنها آغاز کار است. کوشش های این کشورها ادامه خواهد یافت. این اعلامیه روز دسامبر، روز 20 دسامبر در مسکو توسط وزرای خارجه و دفاع این سه کشور امضا شد. روسیه، ایران و ترکیه علیه داعش، جبهه نصره و دیگر گروه های افراطی که سازمان ملل به عنوان تروریست قبولشون کرده و امریکا نمیخواست قبول بکنه. و به عزیزان گفتم که چطور جان کری و لاوروف هم در 9 سپتامبر هم در 2 دسامبر به توافق رسیدن که در واقع اینا رو جدا بکنن از اعتدالیون و حاضر نشدن. در 9 دسامبر که این توافق شد، در 17 دسامبر چطور آقای اشتون کارتر دستور داد که ارتش امریکا در دیر زور به ارتش سوریه به جایی که به داعش علیه داعش بجنگن، چطور ارتش سوریه را چیز کرد و در حدود 62 نفر را کشت و 100 نفرشون را زخمی کرد و قرارداد بین لاوروف و جنگری رو به همه زد. این دولت امریکاست که معلوم نیست رئیس جمهور و وزیر خارجهش تعیین کنندن یا پنتاگون و CIA. در 2 دسامبر به عزیزان من اینجا گفتم که دوباره بین لاوروف و جانکری قرارداری بسته شد که اینا را از هم جدا بکنن و کمک بکنن که شهر حلب تخلیه بشه. و من اینجا گفتم امیدواریم که امریکا اینا بهش پایبند بمونه، که روز بعد خودش رو بیرون کشه، عقب کشه. و این آقای عرصبت که در واقع اشتن کارتر و جناح راست جنگ طلب میخواستن از این طریق هم جانکری و هم اوباما رو به عنوان یک مرغابی چلاق، اینو بهش میگن لیم دک، برای که در هفته ها و یا ماه های اخیر ریاست جمهوری رئیس جمهورها تبدیل به یه لیم دک میشن، یعنی مرغابی چلاق میشن. میخواستن ثابت کنن که اینا مرغابی چلاق هم به کاری نیستن. حالا آقای اوباما در هفته های آخرش در اصلا که رأی‌گیری که اخیراً در سازمان ملل شد علیه به اسلام مسکونی های اسرائیلی رأی ممتنع داد، میخواد یه مقدار آبروی خودش رو بخره و همه، ولی همه میدونن که داستانه. حالا صحبتش رو میکنم که آقای اوباما چی بوده و چی هست. اصلا که سه کشور امضا کننده حاضرن میان دولت سوریه و اپوزیسیون آن دولت، الان ماهاست که فدراسیون روسیه و خود دولت سوریه و حتی تا حد ایران با این گروه های مخالف دولت در حال مذاکره‌ان که از طریق جنگ نمیشه این مسئله رو حل کرد، باید بیایید و دست از تغییر رژیم بردارید. هدف اینا تغییر رژیم بوده. حاضرن میان دولت سوریه و اپوزیسیون آن دولت میانجیگری کنن. آنها پیشنهاد رئیس جمهور فدراسیون روسیه را برای دیدار میان نمایندگان دولت سوریه و گروه های مخالف در پایتخت قزاقستان مد نظر قرار دادن که قرار در اونجا در قرشبه که تا مسئله حل این بحران که در گرد همایی دیگر اساساً به یاد بیارم که از 2015 چقدر در ژنو جلسه تشکیل شد. آیا عربستان گذاشت ایران شرکت بکنه؟ هرچی بهش میگفتن ایران یکی از بسیار نیروهای درگیر این قضیه است، بدون ایران این مسئله قابل حل نیست. آیا گذاشتن آقای عرشبت که نمایندگان کردستان سوریه آقای سالم شرکت بکنه؟ آیا گذاشتن نمایندگان اپوزیسیون غیر مسلح و اپوزیسیون سوریه‌ای مسلح شرکت بکنن؟ نذاشتن. عوضش عربستان اصرار داشت کی شرکت بکنه؟ احرار الشام. حالا روش نمیشد که داعش شرکت بکنه، ولی احرار الشام که اونم یه گروه تروریستی وابسته به القاعده است گفتون باید شد. و در نتیجه تمام گرد همایی‌هایی که گروه پشتیبانی بین المللی سوریه خوب چند تا جلسه تشکیل دادم، چرا همش با شکست روبرو شد؟ چرا؟ چون امریکا و عربستان نمیخواستن، اسرائیل نمیخواست، ترکیه در اون زمان نمیخواست. ترکیه فرضاً به شدت مخالفت کرد که نماینده کردها در این جلسات شرکت بکنه. حالا سر مغر اومده، دلیلش چیه؟ باید ببینیم دلیلش چیه. عرصبت گروه بین‌المللی پشتیبانی سوریه که عرصبت تمامش با شکست رو برسون. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظرباف امکان این گرد همایی رو با ولادیمیر پوتین در 17 دسامبر مطرح کرده است. چنین طرحی نشانه آن است که این مسئله تنها از طریق مذاکره با دولت سوریه و نه تغییر رژیم دولت بشار اسد باید صحبت، رئیس جمهور این کشور بشار اسد قابل انجام است. این کوشش ها به دنبال شکست گرد همایی های دیگر به رهبری امریکا و متحدین از صورت می گیرد. در چارچوب گرد همایی های گروه بین المللی سوریه، پشتیبانی سوریه، هیچ نتیجه ای به دست نیامد. روسیه به ترکیه اعلام کردن این خبر دیگه که ترور سفیر فدراسیون روسیه اندریا کارلوف در آنکارا که هدف عبارت از هم زدن رابطه بین سوریه و فدراسیون روسیه بود، عوض میخوام بین ترکیه و روسیه بود، به روابط این دو کشور لطمه نخواهد شد. عزیزان حتما هم صحبتهای پوتین رو در این زمینه گوش کردن و هم آقای اردوغان رو، که هر دو گفتند که هدف تحریک مثل پروکیشن و میخواستن به هم بزنن، در حالی که اتفاقا این باعث این شده که روابطشون نزدیکتر شده. دلیلی که ممکنه دولت فدراسیون روسیه یه مقدار دلخوری در پس فکرش داشته باشه که چطور نتونستن از جان سفیرشون محافظت بشه و به این سادگی چی این فیلم ها رو برداشت، به این وضوح و تمام جریان رو فیلم برداری کرد، عرصبت که ویدیو ازش تهیه کرد. همیشه این سوال باقی میمونه. ولی با همه اینا هر دو کشور تصمیم گرفتن به جای اینکه اختلاف در بینشون بیفته، اتفاقا اتحادشون مستحکم تر بشه. باید دید که ترکیه بازم پایبند میمونه و به همین دلیل اومد و با ایران هم در یه جلسه نشست، چرا که هر دو کشور با دشمن مشترک یعنی با تروریسم روبرو هستن. تازه ترکیه میفهمه که دشمن اصلیش بشار اسد نیست، تروریستایی هم که خودش هم تربیتشون کرد، هم کمکشون کرد، هم گذاشت وارد سوریه بشن و میخواست بشار اسد رو بندازه و عرصبت دولت عثمانی رو بارد درست بکنه. تازه داره متوجه میشه. ولادیمیر پوتین گفته است که ترور سفیر روسیه در ترکیه موجب استحکام مبارزه مشترک علیه تروریست خواهد بود. وزرای خارجه ایران و ترکیه نیز اخیراً قول همکاری بیشتر ایران و ترکیه که مرتب اختلاف در بینشون وجود داشت و به ویژه بر سر سرنوشت بشار اسد، این دوتا اختلاف داشتن و هنوزم تا حدی اختلاف دارن، ولی کم کم و کم کم ترکیه داره سر مغور میاد. آقای ظریف در تمام این جریان گفت که سرنوشت رئیس جمهور ترکیه رو مردم سوریه، رئیس جمهور سوریه رو مردم سوریه باید تعیین بکنن و نه کشورهای خارجی. و علی رغم وجود اختلاف بحث و صحبت میان خود را ادامه میدن. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران حاضر به همکاری با ترکیه و روسیه برای حل بحران سوریه است و از تفاهم کنونی که میان ترکیه و روسیه برقرار شده خوشحال است. اینا خبرهای کوچکی نیست. میخوام توضیح کوچکی راجع به این قضیه بدم و آقای اوباما و چرا اینا تحولات تکتونیک هستش. من بازم عرض شود که تا حالا 9 تا رئیس جمهور امریکا رو شخصا دنبال کردم، حالا یا اینجا بودم و یا ایران که بودم، از زمان آیزنهاور به بعد همشون سفید پوست بودن به جز آقای اوباما که افریقایی تبار و سیاه پوسته. ولی اوباما نشون داد که یک عموتامه هستند نیروهای سیاسی که اینا سیاست هاشون بهش میگن identity politics، مثل خانم ایمی گودمن، که براشون مهم تفاوت بین سیاه و سفید، بین زن و مرد، بین شیعه و سنی، بین بومیان و سفید پوشان، بین عرصبت که همجنسگرایان و غیر همجنسگرایانه، اینا براشون تعیین کننده است و اینا رو بزرگ میکنن و نه تضاد بنیانی بین کار و سرمایه، یعنی کلاس پالیتیکس. یکی ایدنتیتی پالیتیکس یعنی سیاست در پایه هویت، جنسیت، قومیت، رنگ پوست، گرایش عصبت سکشوال انکلینیشن یعنی گرایش جنسیتی و غیره و غیره، و توجه زیادی به این ندارن که بنیان تمام اینها تضاد بین کار و سرمایه است، یعنی کلاس پالیتیکس. برای همین موقعی که آقای اوباما اومد، چه رقص و پایکوبی که این یک سیاه پوشت افریقایی تباره و بیا و ببین که دموکراسی چی کار کرده. متوجه نبودن که این یک عموتامه که به دلیل سرسپردگی و نوکر صفتی کامل و مطلقش اربابای سفید تو خونه راهش دادن، مثل عموتام در کلبه عموتام. حالا چرا اینو میگم؟ هیچ کدوم از این رؤسای جمهوری سفید پوش که من شاهد و ناظر و دنبالشون کردم به زبان نیوردن به این شکل که امریکا یک کشور اکسپشنال و اندیسپنسبل هستش، یعنی یک کشور استثنایی و اجتناب ناپذیر. اینا را آشکار آقای اوباما به عنوان یک حقوقدان زیرک باهوش فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد این حرفا رو میزنه. عموتام به این میگم اکسپشنال یعنی چه؟ امریکا کشور استثنائیه، قبلا من صحبتشو کرد، یعنی تابع قوانین بین‌المللی نیست، یعنی نه سازمان ملل، نه دادگاه جنایی فرشبت که بین المللی، نه منشور سازمان ملل، نه قوانین کشورهای دیگه، نه حتی قانون اساسی خود امریکا تابع اینها نیست. بنابراین کاملا آزادی کامل داره که در هر کشوری دخالت بکنه، چه دخالت CIA، چه پنتاگون و چه جاسوساش، و هیچ چیزی جلوگیرش نیست. بنابراین یک کشور استثنائیه. قابل توجه اونایی که چپهای بریده مثل آنتونیو نگری که میگه امپریالیزم وجود نداره. نه خیر، نه انحصاری، نه کارتلی، نه امپریالیزمی وجود نداره. کشور استثنائی یعنی چه؟ یعنی در هر نقطه از دنیا بدون هیچ چیزی دو کشور استثنائی هم در این جهان، یکی امریکاست، یکی اسرائیله، که نه مرزی داره، مرزشون دائم در حال گسترشه و کشورهای دیگه رو باید بگیرن، کشورهای دیگه باید تکه پاره بشن ولی خودشون گسترش پیدا بکنن. این یک، بنابراین یک کشور استثنائیه که کاملا این حقوقدان دانشگاه هاروارد به زبان آورد. و واقعا این برای چپ‌های بریده باید یه درسی باشه، ولی indispensable یعنی اجتناب ناپذیری یعنی چه؟ خود اوباما اینو تفسیر کرد به روشنه و آشکار به این معنا که هیچ قراردادی، هیچ نشستی، هیچ کنفرانسی و به ویژه هیچ سندی بدون حضور امریکا نمیتونه کارایی داشته باشه و نمیتونه موفق بشه. اوباما کاملا اینو گفت. حالا ببینیم نشست سه کشور روسیه و ترکیه و ایران به چه معناست؟ یعنی indispensable نیست امریکا. موقعی که من میگم نقاط عطف یعنی اینا. حالا ممکنه این قرارداد رو امریکا دوباره بخواد به هم بزنه، در اینکه هر چیزی که بدون وجود امریکا، عزیزان دقت بکنن که فدراسیون روسیه چقدر گفت دوستان ما، شرکای ما، عزیزان ما، دستش انداخت گردن آقای جان کری، قربونت برم بیا بشینیم با هم دیگه قرارداد بستن، تمام با شکست روبرو شد تا متوجه شدن که نمیشه، نمیشه به اینا اعتماد کرد، نمیشه دست به اینا، یعنی دوستی با امریکا مهلکه. دشمنیش ممکنه خطرناک باشه ولی دوستی با اینا مهلکه، برای اینکه نه اسرائیل و نه عربستان نمیذاره، در اون پشت نمیذاره. بنابراین این اولین چیزیه که دو چیز به هم خورده و به نظر من نه تنها بعد از فروپاشی شوروی، بعد از جنگ دوم جهانی یکی عبارت از اکسپشنال، یعنی موقعی که 2011 آقای اوباما اعلام کرد که من هفته گذشته راجع بهش صحبت کردم، اسد باید بروه. آخه بهش بگو آدم ضد بشر، به چه دلیل تو باید بگی اسد باید برود؟ آیا مردم سوریه باید بگن اسد باید برود؟ یا تو آدم جانی که میگی من یک کشور استثنایی هستم، موقعی که گفتم اسد باید برود باید برود؟ آزادی حلب به چه معناست؟ تو دهنی محکمیه به چنین گفته، برای اینکه اعتبار دولت سوریه رو فوق‌العاده بالاتر از سابق میبره و دیگه تمام این یاوه‌گویی های اینها باید خاتمه پیدا بکنه. اسد باید برود. یک. دو، با گرد همایی این سه کشور و حشد کامل امریکا، از این گرد همایی این دیسپنسبل امریکا ابدا که غیر قابل اجتنابه. سه کشور میتونن بشنن و راجع به سرنوشت حلب و آینده سوریه بدون امریکا، بدون اسرائیل، بدون عربستان و حتی بدون دمشتورا، برای اینکه سازمان ملل ها الان این آقای بانکیمون و اینا ثابت کردن که حقوق بگیرای کثیف واقعا همین سیستم هستن و اینا برای حل مسئله سوریه نه در جریان حلب و نه به طور کلی در این جنگ هیچ کدومشون کمکی نکردن. کشورهای خود منطقه باید این کار رو بکنن و دارن این کار رو میکنن. بنابراین در این زمینه به نظر من آزادی حلب و جشن و پایکوبی که عزیزان ویدیوهاشو ببینن چه کریسمسی رو دارن برقرار میکنن مسیحیان شهر حلب که قرار بود داعشی ها و جبهت النصره و احزاب شام قتل عامشون بکنن، که گفتن مسیحی ها بیرون، علوی ها توی گور، و هدفشون این بود قتل عام ها. موفق نشدن در این زمینه. منتها من میخواستم حالا این مسئله سوریه است که به نظر من تحولاتش تحولات فوق العاده پر اهمیت، جنگ هنوز تموم نشده، اینا گذاشتن و امریکا گذاشت داعش بیاد و پالمیرا رو دوباره بگیره، هنوز ایالت ادلیب، تمام این تروریست‌ها الان رفتن در ایالت ادلیب، در اونجا جمع شدن. شرق سوریه با اون بمباران جنایتکاری که در دیر و زور امریکا کرد، داعشی ها اومدن تمام دور تا دور دیر و زور رو گرفتن و صدها هزار نفر رو محاصره کردن، ولی تحولات به طرف مثبت داره میره و این یه شکست بزرگی برای فاشیسم قرن 21 که کلینتون نمایندش بود و دست نشانده هایشون از ایرانی گرفته، نمیخوام اسم ببرم، و بلا در سراسر جهان. این شکست بزرگی برای اینها. ولی به نظر من دلم میخواد بحث رو ببرم در یه سطح کلیتری و باز بکنم که چرا این تحولات داره اتفاق میفته و چرا سیستم دچار یه بحران عمیق واقع. بنابراین بخشایی از مقاله سمیر امین رو برای عزیزان میخوام بخونم و بعد پشتبندش میخوام اوضاع امریکا و جامعه امریکا رو باز بکنم که سمیر امین توی این مقاله باز نمی کنه و ما باید از تئوری بریم، یعنی از کل بریم به جزء و دوباره از جزء بیاییم به کل، یعنی از طریق استقرا و استنتاج به یک سلسله نتیجه‌گیری ها برسیم. مقاله سمیر امین در 30 نوامبر ارتباطه در MRZine اومده، یا MRZine یعنی مجله اینترنتی مانتلی ریویو. به عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله دیگه‌ای که سمیر امین راجع به همین قضیه در شماره فوریه 2011 در مانتلی ریویو، در مجله مانتلی ریویو، راجع به این که سیستم سرمایه‌داری به چه سوی میره. دلم میخواد چند کلمه‌ای راجع به سمیر امین صحبت بکنم و چرا من احترام عمیقی براش قائلم. اینجا من سخنرانی هاش رو و چیزهاش رو بارها و بارها دیدمش و باش اصابت که از دوستان نزدیک پالسویشی بود در جلساتی که داشتیم در مانتی ریویو شرکت می کرد و اصابت که سوشل سکالر کانفرنس که هر سال در نیویورک برگزار می شد می اومد و شرکت می کرد. سمیر امیر پدرش مصری و مادرش فرانسویه، از این جهت بسیار مهمه که از ابتدا توجهش به مسائل جهانی و به ویژه جهان سوم بوده. به همین دلیل هم هست که به نظر من خوندن فقط آثار مارکس کافی نیست، باید این آثار هم خونده بشه، از تیلفردین گرفته تا روزا لوکزامبورگ گرفته تا لنین گرفته تا هری مکداف و پاول شیلزی گرفته تا سمیر امین و دیگران. اینها باید خونده بشن برای اینکه مارکس فرصت نکرد که توجه به جهان سوم بکنه. همین چپ‌های بریده یا قدیمی فقط یه چیز از مارکس گرفتن، میگن خب این مارکس اینو گفته دیگه، ردخور نداره. اونا اینه که علت عقب افتادگی جهان سوم شیوه یه تولید آسیاییه. آدم به اینا چی بگه؟ نمیدونم که مارکس بعد از 1870 30,000 صفحه مطلب نوشته و این شیوه تولید آسیایی رو در زباله‌دان تاریخ انداخته، ولی اینو همیشه بهانه میکنه که آره امپریالیسم نقش نداشته در عقب افتادگی جهان سوم. نوشته های آقای عرشبت همین کاظم علمداری و عرشبت همین عباس میلانی و امثالان رو عزیزان بخونم که راجع به 28 مرداد چی میگن و راجع به چرا غرب پیش رفت و ایران عقب ماند و ما عقب ماندیم. چیزاشون رو بخونم. و یا همین صادق زیبا کلام، اینا همونان که ما رو تحقیر میکنن، ما رو به طور ذاتی عقب مانده میدونن و نژاد سفید رو و در واقع به اساس سرسپرده های نظام سرمایه داری هم از این جهتی که به اساس توجیه میکنن. تمام این نابودگری ها، کشتارها، حملات نظامی، نابودگری کشورها و عرشبت که کودتاهای نظامی رو میخوان توجیه بکنن. سمیر امین تز دکتراش رو که از دانشگاه پاریس گرفته، حالا اسم دانشگاهش دقیقا یادم نیست، Accumulation on the World Scale، یعنی در واقع انباشت سرمایه در سطح جهانیه، کتاب زخیمیه، خوندنش میتونه خسته کننده باشه برای اینکه آمارای متعددی واقعا داره. 1957 اون رو نوشته، این تزشه، ولی از اون موقع توجهش به جهان سومه و اینی که رابطه در واقع کشورهای اصلی، کشورهای سگانه، ترایاد اینا اسمشو میذاره، امریکا و کشورهای اروپایی و ژاپن، که اینا در حقیقت نظرش اینه که در واقع از اواخر قرن 18 تسلط کامل پیدا کردن. تمام اینا رو تو اون مقاله ای که عرض کردم در فوریه 2011 در مجله مانتلی ریویو همه اینا رو باز میکنه و در کتابای متعدد دیگرش. این مقاله رو بازم فوق العاده لازمه که عزیزان بخونن و من بخشایش رو ترجمه کردم، زیر عنوان انتخاب دونالد ترامپ. انتخاب اخیر دونالد ترامپ پس از برگزیت، عزیزان میدونن برگزیت که مردم انگلیس اکثریشون رای دادن که انگلیس از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، ما میدونیم که چه سر و صدا اینا برپا کردن و چطور کارگرای انگلیس رو محکوم کردن که آره اینا یه مش سفید پوست نجات پرست بی عقل عرشبت که پایین دیپلومه، ولی تو اونایی که عرشبت که به ترامپ رای دادن یه مش آدم های بی عقل. صعود آراء فاشیست ها در اروپا و ما میدونیم، و در جهت بهتر پیروزی انتخاباتی سیریزا در یونان و صعود پودموس در اسپانیا، همه علائم و نشانه های عمق بحران سیستم نئولیبرال جهانی است. قابل توجه، هم چپ های بریده هم اصلاح طلبان، که نئولیبرالیسم داره با شکست روبرو میشه و اینا در ایران دارن ازش حمایت میکنن، هم دولت روحانی، هم اصلاح طلبان و هم خود رژیم، هم سلفی ها، همشون از جهت پیاده کردن سیاست های نئولیبرال و بانک جهانی و صندوق بین الملل، تمام اینا هم اصلاح طلبان هم اصولگرا کشتشن. این سیستم که من همیشه عقیده داشتم نمیتواند پایدار باشد، جلوی چشم من و در قلب آن، یعنی امریکا و اروپا، در حال از هم فروپاشیدن است. تمام کوشش ها برای نجات نظام از طریق جابجایی ها به دستکاری های جزئی محکوم به شکست است. اینا رو من توضیح میدم برای اینکه فرضاً بعضی ها که اینجا هستن بیشتر این چی داره میگه؟ امریکا سر و مر و گنده اینجا، مردم فروشگاه ها پر از آدمه، مردم دارن کریسمس رو خودشون رو آماده میکنن، هر شبت که تمام آمار نشون میده که میزان بیکاری به 4.6% رسیده، هر شبت که رشد اقتصادی که قبلا چیز بود حالا به 3% رسیده یا 3.5%، این حرف ها چیه؟ حالا اینا رو توضیح میدم و بعدش هر کنون تشمینا لازمه در اینکه بعضی از چپ ها هم هستن که فکر می کردن که فرضاً با انقلاب اکتبر کار تمامه، با انقلاب چین کار تمامه، با شکست امریکا در ویتنام کار تمامه، و یا فرضاً با بحران 2007-2008 کار تمامه. اینطور نیست، مسئله پیچیده تر از اونه، ولی علائم فساد و تباهی سیستم رو اونا رو هم باید دید. من اختلافی که بچه با چپهای بریده دارم بر سر اینه، و یا چپهای قدیمی هر دوشون، پس شاید که برای اینکه اخیراً من با بعضی از چپهای قدیمی بحث داشتم، و اون اینه که این علائم فساد رو، تباهی رو، شکست ها رو نمیبینن، و موقعی که فرزند من اینجا میام و آمارها رو میدم، آره این یه آدم امریکایی ستیزه، بشه میگم ما امریکایی ستیزیم یا شما؟ آیا شما طرفدار 1% بالا نیستید در برابر 99% پایین؟ یا طرفدار 10% بالا نیستید در برابر 80% پایین؟ لااقل که بازندگان این قضیه هم، و به همین دلیله که به چه دلیل به ترامپ رای میدن، به چه دلیل خانم به خانم مارین لوپن و یا اون گیلدر و امثال هم در اروپا دارن قدرت میگیرن. علتش این سیاست ها، علتش فساد و تباهیه، اینه که من وجوهش رو حالا کم کم به دنبال این مقاله برای عزیزان باز میکنم. چون گفتم موقعی که نگاه میکنم میگم کجا اروپا سر و مر و گنده، امریکا سر و مر و گنده، این فساد تباهی در حال فروپاشی، و حرفا چیه؟ علائم فروپاشی سیستم ها تدریجیه، و حالا توضیح خواهم داد که فساد یعنی چه، تباهی یعنی چه، فروپاشی یعنی چه. امپراتوری روم یک روزه، 10 ساله، 100 ساله تباهیش تدریجی بوده و از کمی به کیفی تغییر میکنه. اتفاقاتی که داره میفته و از جمله سوریه یه نقطه عطفه، باید به این قضیه توجه داشته باشیم. به همین دلیلی که شوکه برای اینا، روی کار اومدن ترامپ یه شوکه. فروپاشی نظام همسان با پیشرفت در راه برپای بدیل براستی بهتری نیست که یک بار ما وارد سوسیالیسم بشیم. ببینید با احتیاط داره صحبت میکنه سمیر امه، همزمان و همراه با اون نیست دقیق. به عبارت دیگر پاییز نظام سرمایه داری خود به خود همزمان با بهار نظام مردمی نیست، همزمان نیست، بلکه نوعی مت چاهده از لغت سیزورا استفاده میکنه. لغت سیزورا بین دو تا موقعی که آدم شعر میخونه بین دو تا مصرع یه فاصله هست، اینا بهش میگن سیزورا. یه مکس میگه بین این دو تا هست، آنها را از هم جدا میکنند و این عصر کنونی را ندای پرتنین با وخیمترین خطرات میدهد که امکان زمستان اتمی میتونه وجود داشته باشه. این اونو خطرناک میکنه. برای اینکه فروپاشی و زوال سیستم همراه با بوجود اومدن یک نظام مردمی و بهتر نیست و این خطر ایجاد میکنه. با این همه قابل توجه چپهای بریده، با این همه فروپاشی نام برده چون اجتناب ناپذیر است باید عمیقا درک و جذب شود و تشخیص بدیم اینو و به عنوان فرصتی تاریخی از آن استفاده شود. باید من اینجا بگم که یکی از در واقع خیانتهای چپ بریده در اینه که نمیخواد از این قضیه، از این فرصت تاریخی استفاده بکنه. پودراماتیک به صورت این نظام میزنه، میگه نه با یه تغییرات کوچک با اصلاح میشه همین نظام رو، همین نظام استثمار و با هدف سود و نه رفع نیاز انسان رو میشه نگه داشت. یعنی اصلاح طلب نظام هست مثل اصلاح طلب های خودمون، در حالی که نه این نظام و نه نظام ایران اینا قابل اصلاح نیستن. کسی که میگه این اصلاح پذیره جلوی حرکت مردم رو میگیره، به مردم داره خیانت میکنه. تا این خیانت تاریخیه، این نظام ها قابل اصلاح نیستن، باید از این فرصت تاریخی استفاده بشه به هر شکلی، برای بسیج و سازماندهی مردم، برای آگاه سازی مردم، برای اینه که مردم حرکت بکنن و در برابر این رژیم ها بایستن و جلوی این خطرات رو بگیرن. روند این فروپاشی جاده صاف کن پیشرفت های ممکن برای برپای بدیل انسانی است که شامل دو جزء عزیزان به تک تک اینا برای این که سمیر امین مثل کف دستش هم این سیستم رو میشناسه، هم الان ما میدونیم در پایتخت سنگال اونجا در افریقا داره کار میکنه، هم جهان سوم رو میشناسه. میگه شامل دو جزء یا دو مؤلفه جدا ناپذیر از همه که ما باید از این فرصت استفاده بکنیم و یک بدیلی به وجود بیاریم. یک، در سطح ملی رهایی از قوانین پایه‌ای مدیریت اقتصادی نئولیبرالی قابل توجه آقایون اصلاح طلب در ایران. سیاست های نئولیبرالی که آقایون دوروبری های روحانی دارن پیاده می کنن از نوع نیلی ها و پوزیون ها و جهانگیری ها و امثال هم، اینا اقتصاد ایران رو و اقتصاد جهان رو به طرف قبرستان می برن. پس از نظر داخلی ما هدفمون باید مبارزه با پیاده کردن این سیاست های اقتصادی نئولیبرالی باید باشه. حرکت کارگرها رو باید ازش دفاع بکنیم. حرکت مردم رو در برابر این سیاست ها که ببینید اقتصادی ایران رو به چه سوی برده. دلار از 4000 تومان داره میره بالاتر، تورم داره مردم رو از پا در میاره، کارخانه جا یکی پس از دیگری بسته میشن، دروازه های کشور و قاچاق توسط ارشوت دوستان قاچاقچی در همینطور وارد کشور میشه. اینا سیاست های نئولیبرالیه که صنایع و کشاورزی ایران رو به نابودی میکشه و حرکت به سمت پروژه های مردمی با هدف پیشرفت اجتماعی، یعنی توسعه و نه فقط رشد، توجه به مردم، ایجاد اشتغال، پیشبرد صنعت و تکنولوژی، جلوی کالاهای خارجی و بنجل رو گرفتن، اینا احتیاج به یک دولت، به یک سیستم مردمی داره. حالا من مدت هاش راجع به ایران فرصت نکردم صحبت، ولی بحثی راجع به ایران باید باز بشه. ولی همه اینها برمیگرده در این حال و به طور غیر مستقیم به اوضاع ایران. دو، در سطح بین‌المللی برپایی سیستمی چند قطبی قابل توجه آقای نوم چامسکی که از کلینتون اینطور دفاع کرد. خانم کلینتون اعتقاد به سیستم چند قطبی در جهان داره، میتونه روسیه و یا چین رو تحمل بکنه؟ ابدا. پیشرفت در این سمت و سو تنها زمانی میسر میشود که نیروهای ترقی خواه و رادیکال چپ برای این اهداف دوگانه برنامه راهبردی داشته باشن. ما باید برنامه داشته باشیم و همینطور که گفتم ما اقتصاددانانی در ایران داریم که به طور مشخص همین آخرین صحبت‌های آقای فرشاد مؤمنی رو عزیزان سطح کلمه هم چاپش کرده، همین امروز، همین راه حله. یعنی بدون راه حل و چیز نداریم. فعلا اینا راه گشاست. صحبت های که آقای عبازری میکنه، حسین راغفر میکنه، ابراهیم عصبت و غیره و غیره، اینا اهمیت داره در برابر نئولیبرال ها، در برابر نومی ها، در برابر پوزویان ها، در برابر جهانگیری ها، در برابر تمام این اقتصادون هایی که دوربر روحانی هستن و اصلاح طلب ها، آقای رجب علی مزروعی و غیره شون و بتوانن توده های مردم را بسیج کنن. در حال حاضر چنین وضعیتی نداری. چرا؟ چنانچه عقب نشینی سیریزا در یونان، آقای الکسی سیپراس زه زد، کوتاه اومد، بی استخوانی نشون داد، ابهام و اختشاش فکری در رأی گیری های اخیر انگلیس، برکسیت و امریکا، ترامپ هنوز معلوم نیست ترامپ چی کار میخواد بکنه، و بی استخوانی کامل میراثداران کمونیسم اروپایی که این رو نشون میده که واقعا نقطه ضعف داره، جنبش ضعف داره، اینو باید قویش کرد. دو، سیستم مستقر بر کشورهای سگانه، موقعی که کشورهای ترایاد صحبت میکنه یعنی امریکا، اروپا، ژاپن که تاریخا امپریالیستی، پایه در اعمال قدرت مطلق اولیگارش های مالی کشورهای مربوطه دارن. از اینجا وارد بحثی میشه که دلم میخواد خودم هم یه مقدار بازش بکنم در رابطه با بعضی از چپهای قدیمی یا چپهای بریده که میگن آره کارتلی وجود نداره، امپریالیزمی وجود نداره، انحصاری وجود نداره، سرمایه ها همه چی تغییر کرده، علم و تکنولوژی و کامپیوتر همه چی رو تغییر داده، دیگه ما یک امپایر وجود داره آقای انتونیو نگری که این سرمایه هایی که به دنبال سودشون، سود مشروعشون در سراسر دنیا، رابطه این سلطه و تابعیت نیست، انحصار وجود نداره، هنوز رقابت وجود داره، اعمال قدرت مطلق اولیگارش های مالی مربوطه داره، سیستم مستقر در کشورهای سگان. فقط آنها هستند که سیستم تولیدی این کشورها را کنترل می کنند. عزیزی هست که در همین سایت اینترنتی نقد اقتصاد سیاسی قلم می زنه و میگه که آره کارتلی وجود نداره. اونایی که این حرف رو می زنن توجه ندارن واقعا که در بازار مالی نیویورک چی داره میگذره. من فقط دو تا مثال براشون بزنم که اصلا کارتل و سندیکا و اینا که لنین یا هیلفردی صحبتشون میکنه اصلا اونا جوجه هم. شرکت برکشایر که آقای وارن بافت در رأسشه، دومین ثروتمند امریکا و جهان، شاید سومین بعد از اون لبنانیه که دومیه، هر شود که شرکتی داره برکشایر خوب چند صد میلیارد دلار. اینا شرکت های مادرن که کوکاکولا، پپسیکولا، صدها شرکت رو سهام داره. اینا کارتلی وجود نداره. شرکت بلکستون آقای استیفن شوارتزمن 2 تریلیون دلار ثروت توش هست، خوب چند صد شرکت رو تسلط داشته بود. ما به این رستوران های زنجیره‌ای و به این مغازه ها و به این شرکت ها و اینا نگاه میکنیم، فکر میکنیم اینا مستقل هم. تمام اینا برمیگرده به اون چیزی که هچ فند ها رو اینا باید بشنسن. اونایی که میگن کارتل وجود ندارد معنای هچ فند رو باید بشنسن. هچ فند ها بانک های سرمایه گذاری هستن که اونایی که از 10 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری میکنن میدن به اینا که براشون سرمایه گذاری میکنن، برای اینکه ثروت هاشون رو هج بکنن، یعنی از خطر نجات بدن. برجسته ترین اقتصاددونا، حسابدارها، لایرها، یعنی وکلا در خدمت اینا هستن که کجا باید سرمایه گذاری بکنن و میرن تمام این شرکت ها رو میخرن. یعنی شرکت مادری به وجود میارن که همه اینا رو میخرن. شرکت بلکستون فقط در امریکا نه، شرکت بلکستون صدها هزار خونه تو ایرلند خریده، در اسپانیا خریده، در یونان خریده، نه تمام دنیا رو میخرن. یعنی سلب مالکیت میکنن. الان در ایرلند اینا خونه ها رو خریدن، دارن بازسازی میکنن و تمام سرنشینان اینا رو صد و هزار هزار دارن بیرون میدن. آقای استیو شوارتزمن مال بلکستون یه شرکت سرمایه گذاری در وال استریته. بنابراین اولیگارخ فقط آنها هستند که سیستم تولیدی این کشورها رو کنترل میکنن، سرمایه های مالی، اولیگارخی مالی، چرا که موفق شدن تمام کسب و کارهای و تولید کنندگان کوچک و متوسط را، چه در کشاورزی، چه صنعت و چه خدمات، به صورت پیمانکاران جز در بیارن. دیگه اونا مستقل نیستن، پیمانکار اینا فرزند در کشاورزی امریکا، چطور کشور، چطور شرکت هم که واقعا نه تنها بر کشاورزی امریکا، در کشاورزی بخشای وسیع از جهان، شرکت کارگیل، شرکت مونسانتو، شرکت ADM کشاورزی سطح جهان رو، در واقع GMO یا جنتیک اشتراک اصلاح غله ها و تمام محصولات رو از نظر ژنتیک تغییر میدن که تمام جهان وابسته بهشون بشن، چون دونه هایی که به وجود میان نمیتونن دوباره بکارنش، دوباره از این شرکت ها باید بخارن. Genetically Modified Products و در جهت منافع سرمایه مالی در بیارن. فقط این اولیگارشی مالی هستن که سیستم سیاسی و هر دو حزب را به قیمت از میان بردن دموکراسی کنترل میکنن. انتخابات امریکا رو ما دیدیم که چجوری منتها شکست خوردن، در این قضیه شکست خوردن و برای همینه هنوز از این شک بیرون نیومدن و معلوم نیست که ترامپ رو بذارن کارش رو انجام بده، میخوان از پا درش بیارن، امکانش نیست. این تا تنها اولیگارشا هستن که دستگاه های تبلیغاتی را کنترل می کنن و گردانندگان وسایل ارتباط جمعی را به عنوان سخنگویان خود به کار می برن. هیچ یک از این وجوه دیکتاتوری و سلطه اولیگارشا توسط جنبش های اجتماعی سیاسی موجود در اروپا، ژاپن و امریکا، یعنی این ترایاد، به طور جدی به چالش گرفته نشدند. میخواد بگی که ضعفای جنبش چیه؟ با اینکه تمام این تحولاتی که اسم برد و من اسم بردم از جمله در سوریه، اینا فرصت تاریخی به وجود میاره، ولی جنبش هنوز ضعیفه و باید کاری برای این قضیه بکنی. کوشش اولیگارش های امریکا، اروپا و ژاپن در آن است که قدرت انحصاری خود را علاوه بر کشور مربوطه خود، یعنی امریکا، به سراسر جهان گسترش دهند. یکی از تئوری های که به نظر من یک تئوری فوق العاده پر اهمیته که مارکس بهش توجه نکرده، عبارت از اینه. سمیرامیر میگه که مارکس فقط در فصل 24 کتاب کاپیتال صحبت از انباشت اولیه در انگلیس میکنه، یعنی سلب مالکیت. میگه سلب مالکیت در انگلیس تموم نشده، همه اونطور تا به امروز ادامه داره سلب مالکیت. بنابراین بر کل جهان، از کل جهان میخوان سلب مالکیت بکنن، فقط انگلیس نیست. مارکس فرصت نکرد راجبه dispossession یا expropriation، یعنی سلب مالکیت. در انگلیس من اینجا راجبش صحبت کردم که میلیون ها دهقان و تولید کننده کوچک رو از قرن 16 تا 18 ازشون سلب مالکیت کردم که طبقه کارگر انگلیس به وجود اومد، که همه چیز رو ازشون گرفتن، چیزی که برای کار اینا مون فقط نیروی کارشون که بتونن در کارخانجات آقایان کار بکنن با کمترین مشت. همینو در سراسر جهان میخوان ادامه بدن. لیبی رو میخوان چه کار بکنن؟ سیه رو میخواستن چه کار بکنن؟ عراق چطور؟ افغانستان چطور؟ پایگاه میزنن و تسلط پیدا میکنن و سلب مالکیت از مردم، نوکراشون رو به سر کار میارن و تسلط بر تمام منابع اولیه و کار ارزان و بازارهاشون. اولیگارش های امریکا رو که قدرت انحصاری خود و علاوه بر کشور مربوطه خود به سراسر جهان گسترشن و نوع خاصی از جهانی شدن را به دیگر کشورها، گلوبالایزیشن، یا به عبارت دیگر سیاست های نئولیبرال رو جهانی بکنن. در ایران آوردن، در عراق میخوان پیاده کنن، در جاهای دیگه. اما در این هدف خود، حالا در کشورهای سقاره، در خلاف کشورهای مادر یعنی اصلیشون امریکا، اروپا، با مقاومت روبرو میشن. در عراق با مقاومت روبرو شدن و بعدش البته داغون کردن، ولی در سوریه با مقاومت روبرو شدن. چرا که اگر لطمات و ضایعات اجتماعی نئولیبرالیسم در کشورهای امپریالیستی آشکارا به چشم میخورن، که حالا این ضایعات رو برای عزیزان باز میکنم، در خود امریکا همین ضایعات 10 بار بدتر در کشورهای پیرامونی دیده میشن. کودکان خیابانی، عرشبک بی خانمانها، فحشا، فساد، اعتیاد در کشورهای پیرامونی. به ایران نگاه بکنی، به طوری که نمیتوان دولت و حکومتی در کشورهای اخیر یافت که در چشم مردمش مشروعیت داشته باشد. در ایران 90% یا بیشتر از مردم مخالف این رژیم. طبقات کنفراتور و دولت‌های این کشورها، حالا کنفراتورها کیا؟ با نهایت تأسف باید گفت که اصلاح طلبا دارن جای کمپرادورهای زمان شاه رو میگیرن، حداقل از نظر فکری. سرسپردگی به امپریالیسم دولت‌های این کشورها که تصمیم نقالی نفوذ و تسلط امپریالیسم بر این کشورها هستن، به دلیل همین عدم مشروعیت توسط اربابان آنها به عنوان شرکای قابل اطمینان نیستن، در اینجا میرن هی میندازنشون. اولیگارش های بخش های سگانه امپریالیستی بازهای جنگ افروزی هستن که ناتو وسیله اعمال زور اونهاست و به همین دلیل ناتو مهمترین دستگاه و سازمان امپریالیسم معاصر شده است و اکنون بهانه دفاع از اروپا به عنوان دفاع از اروپا از آن استفاده میکنن. به این بهانه در برابر چه خطری؟ خطر روسیه. از پوتین انتقاد میکنن چرا که روی کار آمدن نئونازی های در اوکراین و گنگسترهای گرجستان رو نپذیرفته. هیلری کلینتون با تهدید به جنگ با روسیه میخواست آن کشور را وادارد وادار به پذیرفتن این نئونازی ها و گنگسترها کند. جوابش به در واقع آقای نوم چامسکی تفاوت بین یه مارکسیست و یه آنارشیست در اینه که تضادها رو تشخیص میده سمیر امین و یه آنارشیست تضادهای جهانی رو نمیتونه درست تشخیص بده. بعد هم ما رو از خطر جهادیان میترسانم در حالی که اینها ساخته و پرداخته دوستان آنها در عربستان و وهابیسم کشورهای جنوب خلیج فارس هستند. حالا من میخواستم، امیدوارم که فرصت بشه، موقعی که سمیر امین صحبت از فساد و تباهی سیستم میکنه یعنی چه؟ یه بحث کلی میکنه. حالا ما باید بریم تو جزء، از کل باید بریم تو جزء. بنابراین من چند وجه از این فساد و تباهی رو میخوام برای عزیزان باز بکنم در امریکا. ابتدا نظر اقتصادی، نمیرسم اگر نرسیدیم در جلسات آینده. یکی از نظر اقتصادی میخوام صحبت کنم که چی میگذره، یکی مطبوعات رو میخوام باز بکنم، یکی وضع زنان و کودکان در این کشور، و بریشه میخوام بحثی باز بکنم راجب روزنامه هایی مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز. ابتدا از زبان CNBC، هر شبت که CNBC ما میدونیم مال شرکت جنرال الکتریکه، خود تمام دستگاه های عظیم NBC. خانوارهای امریکایی به دلیل کمبود درآمد نسبت به مخارج زیر وام هرچه بیشتری می روند. ما می بینیم که تمام عرشبت که مغازه ها پر از آدمه، رستوران ها پر از آدمه و غیره و غیره. ببینیم پول از کجا می آرن. خانوار امریکایی همکنون به طور متوسط 16 میلیون و نیم دلار قرض روی کارت اعتباری داره. عوض میخوام 16 هزار یه خانواده معمولی امریکایی یا یه دانشجو 16 و نیم هزار دلار روی کارت اعتباریش قرض داره. کسانی که خارج از این کشور هستن، این اگه یه مقدار عقب بیفته اقساطشو نده، بهرش به 15 و 20 اینا میرسه. یعنی به عنوان برده بانک اینا در میان و مجموعه وام خانوار شامل قسط وام منزل خانوار 132,000 دلار، 132,526 دلار به بانک ها قرض دارن. این قرض در 2002 چقدر بوده؟ 88,000 دلار بوده. الان 132,526 دلار. گرایشات رو باید ببینید. گرچه درآمد خانواده در عرض 13 سال گذشته 28% رشد داشته، اما مخارج زندگی بالاتر رفته به 30% رشد داشته. یعنی خانوارها دارن عقب میافتن و در میشه مجبورن این وام ها رو باید بالاخره پس بدن. مخارج پزشکی 57% رفته بالا از 2003. مخارج غذا من فکر نمی کردم، ولی 38% رفته بالا. خزینه مسکن 32% رفته بالا. بنابراین مجموعه کارت اعتباری، قسط وام خانه، وام اتومبیل، وام تحصیلی 12 تریلیون دلاره که مردم امریکا باید این رو پس بدن. حالا این غیر از 20 تریلیون دلار وام دولته و 10 میلیارد تریلیون دلار دیگه انحصارات و شرکت ها. یه نکته دیگه که اینم خیلی مهمه، از زمان آقای وارن بافت که من اسم بردم ازش، که دومین ثروتمند امریکاست، در مصاحبه با CNBC حقوق رئیس جمهور که بازنشسته میشه چقدره؟ 180,000 دلار تمام عمر. حالا غیر از اینکه پلیس مخفی باید از جانش و خانوادش دفاع بکنه، با چه پروازهاش، تمام مخارج دیگه‌اش، ولی 180,000 دلار تا آخر عمر هم حقوق میگیره. اعضای سنا و مجلس نمایندگان 174,000 دلار تا آخر عمر. سخنگوی مجلس نمایندگان 223,000 دلار تمام عمر. رهبر اکثریت مجلس نمایندگان 193,000 دلار تمام عمر، در مقایسه با حقوق متوسط یک معلم 40,000 دلار، حقوق متوسط یک سرباز 38,000 دلار. عزیزان دقت بکنن که واقعا این نمایندگان کیان؟ فقط درآمدشون که این نیست، همشون بعد از اینکه نمایندگی رو تموم میکنن میرن لابی، لابیش میشن، دلال میشن برای همین کورپوریشن ها. اینو بهش میگن ریوالوینگ دور. از دولت میرن تو شرکت ها، از شرکت ها یا انحصارات میان به دولت. investing.com مال 21 دسامبر تحقیق جدید توسط اقتصاددانان هاروارد و پرینستون نشان میدهد که 94% از 10 میلیون مشاغل تازه که در دوران ریاست جمهوری اوباما به دست آمده، مشاغل موقت، پیمانی، نیمه وقت و یا پاره وقت بودن. میگن میزان به اصطلاح بیکاری 4.6%. کارگران زن بیش از همه ضربه دیدن، چرا که مشاغل آموزشی و پزشکی کاهش یافتن. این تحقیق توسط دو تا اقتصاددان برجسته، یکی لارنس کاتس از دانشگاه هاروارد و یکی آلن کروگر از دانشگاه پرینستون، نشان میداد که درصد کارگران موقت و پیمانی در دوران اوباما از 10.7% جمعیت، درصد جمعیت، به 15% رسیده و مشاغل تمام وقت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر به پایین ترین میزان خودش رسیده. نمیرسم اینا رو، دلم میخواست قبل از اون از مجله کودکان، راجب کودکان امریکا، من ثروت یک کشور سهام شرکت ها و انحصارات نیست. الان بعد از اینکه ترامپ قرار شده که رئیس جمهور بشه، بورس سهام یعنی داو جون اندستریال، یعنی 30 شرکت امریکایی، 1600 واحد بهشون اضافه شده و به 20,000 یعنی 20 تریلیون دلار. ثروت واقعی واقعا اینه. ثروت واقعی بچه های یک کشور و زن های یک کشور. به قول فیلسوف بزرگ فرانسوی شارل فوریه، اگه شما میخواید به یک کشور نگاه بکنید که واقعا تنعمش، انسانیتش، شکوفاییش چیه، باید ببینید شرایط زنانش چیه، شرایط کودکانش چیه. من از مجله پیدیاتریک که آخرین شمارش، که این مجله متخصصین کودکانه، میزان فقر در میان کودکان در مناطق دور از شهرها، یعنی حومه های شهر، در 10 سال اخیر 66% افزایش یافته. این مجله علمی مال متخصصین کودکانه، سرمقالش این که من دارم ازش نقل قول میکنم، آخرین شمارش. 2 برابر افزایش میزان فقر در شهرها، یعنی در شهرها هم 33% افزایش یافته. 46 میلیون امریکایی شامل 16 میلیون کودک زیر خط فقر، یعنی با درآمد کمتر از 24230 دلار برای خانواده 4 نفری زندگی میکنه. میان سالهای 2000 تا 2016 2/3 افزایش فقر در حومه شهرهای بزرگ بوده است. شمار افراد نزدیک فقر فقط مسئله فقر نیست، اونایی که بین میزان فقر تا 2 برابر اینا در آستانه فقرن، یعنی دائم در عدم امنیت مالی زندگی میکنن، یعنی خانواده دلواپسه، خانواده ناراحته، اختلاف در خانه میافته، بچه ها زیر فشاره. شمار افراد نزدیک فقر یعنی 100% یعنی خط فقر تا 200% خط فقر نیز افزایش یافته. اینا بهش میگن near poverty، یعنی نزدیک به فقر. اکنون نیمه نزدیک فقر 56-63% در حومه شهرها زندگی میکنن. علت چیه که این همه فقرا رفتن؟ برای اینکه در سالهای اخیر مثلا ما یه زمان میگفتیم هارلم محله افریقای تبارها و فقراست، دهه 60 به قول معروف میگفتن محله خطرناکی، اصلا نباید برید اونجا. حالا چی شده؟ جنتریفای شده، تمام این خونه های سیاه‌پوستان رو به نوعی آتیش دادن، بعدش خریدنشون، تصرفشون کردن و سیاه رو از اونجا بیرون کردن. سفیده های کم کم اومدن. اونجایی که در نیویورک ما بهش میگفتیم وست ویلج و ایست ویلج، محل فقرا به بشرا درآمدهای پایین بوده، تمام جنتریفای شده. یعنی یک سفیدها و سفیدها و طبقه متوسط بالا و بالا دوباره اومدن به شهرها که به کارشون نزدیک باشن. اجاره ها به طور وحشتناک و سرسام‌آوری در نیویورک قابل زندگی نیست. کمتر از 30,000 دلار مگه قابل کسی میتونه زندگی بکنه؟ من باید به افزایش فقر در حومه شهرها از دهه 1990 آغاز شد و در سالهای 2000 شدت پیدا کرد و اون وقت دلائلشو میگه. من دلم میخواد به مطبوعات برسم. موقعی که ما میگیم فرزن سمیرامین صحبت از فروپاشی سیستم میکنه، نه اینکه امریکا یه دفعه فرو پاشیده یه امریکایی نیست، مردم ریختن تو خیابون. خیر، گرایش ها رو باید ببینیم که چطور تدریجیه، ولی جامعه به طرف تباهی میره بدون اینکه it's imperceptible، یعنی لمس نمیشه. دوست محیط زیسته همه میگنه حرفا چیه محیط زیسته؟ ما میبینیم هوا قشنگ، هنوز بارون میاد، هوا سرد میشه، گرم میشه، زمستون برف میاد. آیا اینطوره؟ مسئله تدریجیه، ولی محیط زیست داره به طرف تباهی و نابودی میره. کسی متوجهش نیست، فقط این دانشمندا هستن، فقط این در واقع اونایی که دل میسوزونن اینا رو رو میکنن. من فقط میرسم راجب واشنگتن پست برای عزیزان مقاله ای رو بخونم چون در دقیقه بیشتر از وقت نمونده. دستگاه های ارتباط جمعی که ستون 4 در یک کشوره، در این کشور چون من خودم از سال 1983 که برگشتم دنبال کردم، هم نیویورک تایمز رو، هم تلویزیون ها رو، هم رادیو ها رو، و میدونم اون زمان چی بودن و الان چی شدن. و این واقعا یک پدیده ایه که اونایی که این کشور رو دموکراسی میدونن باید به این مسائل توجه بکنن که دستگاه‌های ارتباط جمعی در خدمت کیه و به دست کی افتاده. حالا واشنگتن پست که خب یه زمانی مال خانواده عرشبت که حالا یادم یه خانواده صهیونیست بود و چند وقت پیش آقای بزوس که صاحب عرشبت که امازون هستش، میلیاردر معروف، اومد به مبلغ 650 میلیون دلار خریدش. اینا از Common Dreams گرفتم. نورمن سالمان از کسایی که دستگاه های ارتباط جمعی رو نورمن سالمان به دقت دنبال میکنه. یه نفر اینه، یکی هم رابرت مکچسنی که مال مانتی ریویوه، چندین کتاب واقعا راجع به دستگاه های ارتباط جمعی امریکا نوشته. دستگاه های خبری قرار است تضاد منافع را روشن کنن و نه بخشی از آن باشن. اما صاحب روزنامه واشنگتن پست اکنون با سازمان سیا دارد وارد معامله شده، در حالی که خوانندگان اخبار مربوط به CIA این روزنامه در تاریکی و بیخبری نگه داشته شده. آقای بزوس میاد راجع به چیزی علیه CIA بنویسه که قرار 600 میلیون دلاری با CIA بسته شرکت آمازون. صاحب جدید واشنگتن پست آقای جف بزوس بنیانگذار آمازون است. میلیارد عزیزان، باید وضع کارگرای آمازون را خود نیویورک تایمز مقاله ای راجبش نوشته بود که چه بر سر کارگرای آمازون میبرن و متاسفانه خیلی ها کتاباشون رو از اونجا، خیلی از اجناسشون رو از اونجا میخرن، که اخیراً قرارداد 600 میلیون دلاری با CIA بسته. اما مقالات واشنگتن پست در مورد سازمان سیا به خوانندگانش نمیگوید که فرد صاحب این روزنامه تنها صاحب آمازون، یعنی شرکتی است که با CIA قرارداد بسته است. برای فردی مانند جف بزوس صاحب 10 میلیارد دلار یک قرارداد 600 میلیون دلاری پول کمی نیست. این مبلغ تقریبا دو برابر پولی است که 4 ماه پیش برای خرید واشنگتن پست پرداخت، یکی پس از دیگری. مثلا وال استریت جورنال که روزنامه سنگین بود، روپرت مداخ بعد خریدش 5 میلیارد دلار. البته عرصبت که روزنامه لس آنجلس تایمز مال خانواده جا افتاده چندلر بود، از خانواده ثروتمند لس آنجلس. یه نفر به اینه سم زل این صحبینیش مد خریدش. و هرچه خبر اینا موقعی که میخرند، هرچه خبرنگار خوبن، اگر فرصت شد من با اسم به عزیزان بگم، خبرنگاری خوب رو بیرون میکنن. بلابود پولهای کلانتری نیز علاوه بر این 600 میلیون دلار در انتظار آقای جف بزوس. هر شبت که آقای بزوس شخصا برای آمازون تبلیغ میکند و آشکار است که انتظار قراردادهای بیشتری با CIA را دارد. روزنامه واشنگتن پست ماه گذشته و طی بیانیه اعلام داشت ما با خوشبینی به آینده همکاری خود با CIA نگاه میکنیم. آقای بزوس به عنوان سهامدار اصلی آمازون و تنها صاحب واشنگتن پست اگر با CIA به نرمی رفتار کند و نه با لحن انتقادی، مسلماً سودهای فراوانی نصیبش خواهد شد. سابقه آمازون در طرفداری از دستگاه‌های امنیتی و جاسوسی آمریکا سابقه بدی است. بنیاد دیدبان مطبوعات اشاره می‌کند که پس از پخش ایمیل‌های وزارت خارجه آمریکا توسط ویکی‌لیکس، آمازون ویکی‌لیکس را از وبسایت خود یعنی سرویس AWS حذف کرد و در نتیجه در زمانی که عموم مردم بیش از هر زمانی نیاز به این اطلاعات داشتن از دسترسی اینها محروم شدن، به آنها محروم شدن. رابرت مکسنی محقق برجسته درباره دستگاه های ارتباط جمعی میگوید. رابرت مکسنی چندین کتاب نوشته راجع به این. واشنگتن پست بیشک یک روزنامه سیاسی مرجع در دانش در امریکاست، یعنی ازش نقل قول میکنن. مرجع یعنی به طوری که اخبار را مطرح میکند دیگر بخشهای دستگاه های ارتباط جمعی به عنوان مرجع اصلا پیروی میکنن. همطور که نیویورک تایمز، مردم باید بدانند که واشنگتن پست چه ارتباطات گسترده‌ای با CIA دارد. او ادامه میدهد، اگر یکی از دشمنان رسمی دولت امریکا در شرایط مشابهی بود، بین مثلا فدراسیون روسیه یا ونزوئلا، مثلا روزنامه اصلی در کاراکاس در بین یک قرارداد 600 میلیون دلاری از دولت مادورو میگرفت، همین واشنگتن پست چه داد و فغانی راه نمی انداخت که این نقص آزادی مطبوعات است. بهتر است واشنگتن پست اکنون خودش قدری از همین دارو را مصرف کند. و بعد نمی که انستیتو فیق و اکرسی تماس گرفت آنها را بقیهش من هر شود که یه خبر دیگه من فقط وقت دارم برای عزیزان بخونم، برای اینکه ارتباط پیدا میکنه با مجله نیشن. یه مقاله در 15 دسامبر به قلم جیمز کاردن نوشته زیر عنوان چرا دستگاه های ارتباط جمعی حرف CIA رو در مورد هکینگ که هفته گذشته صحبت کردیم نپکه. چرا هم نیویورک تایمز، هم واشنگتن پست، هم CNN، همه اینا چرا میپذیرن که آره این روسیه بوده که هک کرده، این یه لیک نبوده. در سال 1977 کارل برنشتین مقاله افشاگرانهی در مورد برنامه CIA زیر عنوان عملیات ماکینگبرد نوشت که در آن میخوانیم عزیزان دقت بکنن. در 25 سال اخیر تا 1977 بیش از 400 روزنامه نگار برای سازمان CIA کار کرده و گزارش دادن. در 28 مرداد و در زمان دکتر مصدق خبرنگار نیویورک تایمز چی بود؟ مأمور CIA بود که چند وقت پیش درگذشت و من اسمشو گفتم، الان اسمش یادم رفت. که ببینید در مورد دکتر مصدق چه نوشت؟ که این یه تکی تریاکیه، که این یه نمیدونم یهودیه، حسین فاطمیه، هم جنس بازه، که این انواع و اقسام رسالت ها که فقط منحصر به خودشونه به دکتر مصدق گفت. و نیویورک تایمز چاپ کرد اینا رو. در مقاله میخوانیم روزنامه نگارانی که برای CIA کار میکردن با رضایت صاحبان و مدیران روزنامه بودند. الان ایناشون که در میرن در ونزوئلا CIA نیستن. حال به 2016 که برمیگردیم از نظر دستگاه های ارتباط جمعی و گردانندگان نیاز به تحقیق درباره ادعای CIA مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات امریکا نیست. همشون رو میپذیرن، دست در دست همه. حالا اگه شد در جلسات آینده، چون وقت من تمامه، بیشتر تجربه خودم رو برای عزیزان باز میکنم که واقعا چی داره میگذره. موقعی که صحبت از فساد یا تباهی یه سیستم میکنیم، این نیست که فرو پاشیده تمام است، نه، اینا تدریجیه، کمیه که بالاخره به کیفی خواهد رسید. فرجا جان خیلی ممنون، وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به IFTTV و سایت خودم mmohit.org. البته عزیزان توجه بکنن که در دانشجو تیوی هم صوتی هست هم تصویری هست، بنابراین صوتیه سنسیتیوی را هم میتونن بهش گوش بکنن اگر در mmohi.org گاهی قد کمی به تعویق میفته. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.